با درود به دوستان عزیز حاضر در نشست و همچنین با درود به بینندگان تلویزیون رنگین کمان، جلسه همسازی ملی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران رو آغاز میکنیم. عنوان نشست امشب هست حماسه انتخابات و تغییر مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی. دو سخنران داریم، جناب آقای بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناس هسته‌ای و کنشگر سیاسی، و جناب آقای مهران مصطفوی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر سیاسی. مطابق معمول همه هفته، من خبرهایی که در هفته گذشته اتفاق افتاده رو خیلی سریع خدمتتون میگم. ما در ابتدای هفته تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران رو داشتیم که در شهرهای مختلف از جمله اهواز و عراق و خوزستان و شوش و اصفهان و تهران و کرمانشاه بودش. بازنشستگان خواهان رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح همسانسازی وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی و همچنین اعتراض دارند به عدم افزایش حقوقشون و عدم رسیدگی به مطالباتشون در ایران. ما سه ویدیو این هفته داشتیم در مورد کتک زدن زنان توسط پلیس جمهوری اسلامی که هر سه تا ویدیو در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. یکی از اون ویدیوها خیلی شدیدتر و غم‌انگیزتر بود، پرتاب زنی کنار جدول، که اون رو حالا خیلی مشخص نبود ولی به نظر می رسید که برهنه کرده بودن و بعد یک پتو بر سرش کشیدن. بلافاصله جمهوری اسلامی اون خانم رو در تلویزیون آورد و از اون اعتراف گیری کرد که مطابق معمول این اعترافات در شبکه‌های اجتماعی به سخره گرفته شد و این راه حل جمهوری اسلامی بود برای این مسئله حجاب. و خبر دیگری که اتفاق افتاد، بیانیه مشترک سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بودش، که این کشورها که فرانسه و آلمان و بریتانیا و سوئد و نروژ و فنلاند و هلند و اسپانیا و استونی و لیتوانی بودند، به شدت از مجازات اعدام انتقاد کردند و گفتند که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکنه و خواهان لغو حکم اعدام توماج صالحی شدن. و خبر آخر هم سفر پوتین به چین هستش که اولین سفر خارجی او هست بعد از ریاست جمهوریش برای پنجمین دوره در روسیه، و این سفر هم از جهت روابط بین الملل اهمیت زیادی داره و به گزارش تحلیلگران یک نوع جبهه جدیدی قرار هستش که حالا روسیه و چین در مقابل امریکا و غرب ایجاد بکنن. خیلی متشکرم از توجهتون به خبرها. ما بر اساس حروف الفبا از آقای بهروز بیات خواهش میکنیم که به مدت 20 دقیقه سخنرانی خودشون رو آغاز کنن. آقای بیات بفرمایید.
خواهش میکنم. با سلام به دوستان عزیز، من در واقع میخواستم بدون تصویر، ولی انجایی که میگید تلویزیون رنگین کمانم هست، ظاهرا باید تصویرمونم باشه. درست درست فهمیدم؟
بله بله
بله
هستم، لطفا. بله، ضمن
باشه
اینکه
باشه
حالا
باشه.
جدای از تلویزیون، ما هم چهره شما رو میبینیم و اینجوری سخنرانی جالبتر و بهتر به تمام میشه. ممنونم.
خب سلام به دوستان عزیز، خوشحالم که بار دیگر در جمع دوستانم به گفتگو و تبادل نظر و هماندیشی می نشینیم. خب دو تا موضوع، یکی حماسه انتخابات که واقعا هم حماسی بوده. به نظر من انتخابات در جمهوری اسلامی دیگه جای صحبتی نداره، در واقع شده مثل دوران پهلوی، یه معنیش به کلی از دست داده. و وقتی که الان توی دور دوم انتخابات می‌بینید در تهران 7% و جای دیگه من نگاه کردم، حالا رقم درصد باید یکی یکی آدم نگاه بکنی، واقعا خیلی ارقام بسیار پایینی هست. توی تبریز اگه اشتباه نکنم فقط 70,000 نفر بودند و به این ترتیب. خلاصه در واقع انتخابات در جمهوری اسلامی معنیش به کلی از دست داده. شاید هنوز میشد گفت تا 2000 تا 88 1388 هنوز یک مؤلفه های انتخاباتی وجود داشتن، مثلا از جمله این که خب هیچ کدوم از مشخصات یک انتخابات آزاد منصفانه رو نداشت، ولی اقلا آرا رو میشمردن، تا حدودی میشمردن، اونم همیشه البته دوز و کلک توش بود. ولی دیگه از اون تاریخ در واقع گام به این سو برداشته شد که اصولا انتخابات بکنی معنیش از دست بده، و واقعا هم معنیشو از دست داده. از این نقطه نظر اتفاق عجیب غریب مخصوصی در جمهوری اسلامی نیفتاده، همین مسیر رو که آغاز کرده الان رسیده به جایی که دیگه از این نقطه نظرش پایانه. حالا بنبست برای رژیم هم هست، ولی موضوع انتخابات در واقع منتفیه. این آنچه که به حماسه انتخابات برمیگردد و در واقع نشان دهنده این مسیری هم هست که از مدت ها پیش شروع شده، با انتخاب رئیسی مؤکد شده، روش تأکید شده، اینی که یه دستسازی رژیم جمهوری اسلامی، با توجه به این که من شخصا به این عقیده هم که در رژیم جمهوری اسلامی یک دستسازی معنی ندارد، زیرا که سیستمش جوری، آرکیتکتور ساختارش جوریه که نمیتونه اینجوری، نمیتونه تو که یک دست بشه. در واقع ولایت، دستگاه ولایت همیشه دستگاه دولت رو احتیاج داره به نوع حایلش. خب از این نقطه نظر خب گام با این سو برداشته میشه، ولی آیا تا چه حد موفق بشن و بس دیگر. در مورد انتخابات در واقع خیلی بیشتر برای گفتن چیزی که دوستان ندارند ندارم. در مورد هستی خب میشه از آنجا شروع کرد که ترامپ از برجام بیرون رفت. از وقتی که ترامپ از برجام بیرون رفت، هنوز شاید سال اولش روحانی به خاطر اینکه بالاخره به اصطلاح برگ برندش میخواست باشه یا تلقی میکرد، روحانی شاید هنوز اندکی مکس کرد، ولی در آخرهای دوران روحانی دیدیم که اون تصویب نامه مجلس آمد و در واقع آغاز خروج از برجام. و از اون تاریخ در واقع جمهوری اسلامی به نظر من آشکارا رفت به این سمت که از برنامه هستیش به عنوان وسیله تهدید استفاده بکنه، و برای اینکه تهدیدش هم جدی باشه، یعنی میگه ما می توانیم بمب بسازیم تلویحا و ما اقداماتی هم در این سو می کنیم. دیدیم هم که خب فنیسازی رو بالا برد، درجه غنا رو بالا برد، بالا و بالا و بالاتر تا 60% که الان میبینیم. صحبت سر اینه که تا کجا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه در این شرایطی که الان داریم. وضعیت موجود سوال اینه که تا کجا جمهوری اسلامی میتواند این کارش رو، این اقدامی رو که میکنه که گام به گام به بمب نزدیکتر شدن، این الزاما هنوز ساختنش نیست، اما گام به گام به بمب نزدیکتر شدنش، پایانش کجا خواهد بود؟ خب یک سوال مهمی رژیم شروع کرده. من فکر میکنم یکی از عللی که رژیم نسبتاً بگیم گستاخانه برنامه هسته‌ایش رو پیش میبره، آنچه که مربوط به غنی‌سازیه، اینه که میداند که غربی ها، چه اروپایی ها چه امریکایی ها، خوشبختانه سر جنگ ندارن. یعنی که در برنامهشون در دوران که الان هستیم در شرایط امروزی به هیچ وجه در برنامهشون این نیست که بخوان جنگی در خاورمیانه را بندازن. کمترین خطرش برای کشورهای اروپایی اینه که اگر که موج پناهندگان را بیفته از منطقه، دوباره در واقع همه دولت‌های دموکراتیک اروپایی دچار بحران میشه، همه الان شدن بیشتر هم میشه. لحاظ خب و جمهوری اسلامی با علم به این که اروپا و امریکا اجالتاً چنینند، خب سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه. حالا روایت هایی هست که جمهوری اسلامی به زودی به بمب اتمی دست خواهد یافت، و باید اضافه کنم در این جهت تهدید که جمهوری اسلامی از برنامه هستی به من تهدید استفاده میکنه، گاهی به نظر من گزافگویی های هم از طرف شخصیت های رژیم مطرح میشه. نمونه های اخیرش بارزش صحبت های آقای خرازیر و آقای صالحی که هر دوشون گفتن که ما در واقع میتونیم همین الان بمب بسازیم، تلویحاً گفتن. حتی صالحی با در مقایسه با اتومبیل گفت که انگار که مثل قطعاتش داریم، میگفت قطعاتش به طرز آستانه ای داریم. در واقع این تا چه حد با واقعیت انطباق دارد یا گزافه‌گوییه اون جای خود، به نظر من بیشتر گزافه‌گوییه، ولی گفتنش در هر حال یعنی آبروریزی برای جمهوری اسلامی به این معنی که هر چه که تا کنون گفته اید دروغ بوده. چون جمهوری اسلامی همیشه گفته برنامه هسته ای ما صرفاً مقاصد صلح‌آمیز داره برای نیروگاه‌هامونه، بعد حالا که بگن او ما قطعات بمب اتم هم داریم یا تکنولوژیش داریم، این تکنولوژی که از آسمون نمیفته، باید روش کار شده باشه. این نقطه نظر خود کمی هم رسوا کننده است برای رژیم، ولی در هر حال گامی در جهت افزایش تهدید بالا ببره. حالا چرا جمهوری اسلامی این کار رو میکنه؟ به نظر من جمهوری اسلامی اینجا دو خط پیش میره که بسته اوضاع احوال از کدومش استفاده بکنه. تهدید که میکنه در واقع یک جنبش، یه ریلش اینه که اروپایی‌ها رو و امریکایی‌ها رو که نمیخوان کار به آنجا بکشد که مجبور باشن با یک جنگ از جلوگیری کنن، وادار بکنه که به رژیم یک امتیازاتی بدن. یه قسمت قضیه اینه به تحلیل من. قسمت دیگه قضیه هم این است که همینجور که گام به گام به ساختن بمب نزدیکتر میشن، شاید اگر فرصتی هم دست میداد بتونن واقعا خود بمب هم بسازن. یعنی من بر این باورم که جمهوری اسلامی با هدف ساختن بمب اصولا برنامه هستیش و غنی سازیش رو شروع کرده و هنوزم ازش دست نکشیده. یعنی در سیاست جمهوری اسلامی، سیاست جهانیش بگیم، موضوع بازدارندگی یکی از طریق بمب، یکی هم از طریق عمق استراتژیکش، اینا دو تا پایه های اساسی شد. حالا آیا عمق استراتژیکش رو که موفق شده، در واقع میبینیم که در لبنان و سوریه و در واقع کشورها رو فلج کرده که عمق استراتژیک داشته باشه، اما در قسمت اتمیش به این آسانی ها نیست و نخواهد بود. اما به رژیمم به این آسانی ها به کلی از این صرف نظر نخواهد کرد. از این لحاظ گفتم این دو مسیر رو به نحوی باز گذاشته، باز میذاره که بسته به شرایط از کدومش استفاده بکنه. منتها غربی ها با وجود وضعیت کنونی که همجور گفتم بسته جنگ ندارن، نمیشه بگی که تا تا ابد اگه فرض کنیم جمهوری اسلامی واقعا بخواد بمب بسازد، هم مخصوصا تحت فشار اسرائیل چنین باشد. اینجا شاید اشاره به نه فقط بیانات رئیس جمهور امریکا، بلکه مصوبات این گروه 7 کشورهای بزرگ صنعتی جهان مال غرب، اینا بارها بارها اعلام کردن که ما به جمهوری اسلامی اجازه دست یافتن به بمب اتمی نخواهیم داد. این توش یه پیام جنگه، یعنی اگر به اونجاها بخواد کشیده بشه به خطر جنگ وجود داره. در حال جمهوری اسلامی معلوم نیست واقعا که تا کی میخواد، چگونه میخواد، و معلوم هم نیست که چگونه غربی ها اصولا میتونن ازش جلوگیری کنن. و الان زمزمه هایی هست که بازم مذاکراتی گویا در پشت صحنه در جریان است، که زیرا که این وضعیت کنونی خب نمیتواند تا مدت زیادی ادامه پیدا کند. شاید اشاره به این موضوع هم ضروری باشه قبل از اینکه صحبت همون تمام کنم. این که علی‌رغم به نظر من گزافه گویی های صالحی و خرازی و اینا، جمهوری اسلامی به ساختن خود بمب آنقدر نزدیک نیست که فکر میکنیم. درسته مواد غنی شده کافی برای ساختن یک یا چند بمب را در فاصله چند هفته میتونه مهیا کنه، اون تردیدی توش نیست، منتها برای ساختن بمب اولا نیاز به متالورژی اورانیوم داره که اول فلزش درست کنه، بعد بتونه قطعاتش درست بکنه، بعد به دو تا سیستم به اصطلاح چاشنی داره، دو تا تریگر سیستم احتیاج داره، یکیش انفجارهای متعارفن، یکی هم از طریق هسته ای در واقع و طریق یک چشمه نوترونی. به یه طریقی باید در یک لحظه معین یک چشمه نوترونی را بندازن و فزون بر این برای انتقالش. از این نقطه نظر من فکر می کنم فاصله جمهوری اسلامی تا بمب هنوز در ابعاد چند سال باشه، در ابعاد ماه و اینا نیست. شاید آسان ترین چیزی که بشه در این ارتباط گفت، من فکر میکنم جمهوری اسلامی با حد معینی از کنترل که آژانس داره دستش باز نیست. جمهوری اسلامی اگر دستش باز باشه، با سطح تکنولوژی داره، یک کشور آستانه‌ای، منظورم نه فقط هسته‌ای آستانه‌ای، بلاز هسته‌ای هم آستانه‌ایه، ولی بلاز تکنولوژیک هم آستانه‌ایه، کشور دستش باز باشه در فرصت در فاصله همین چند یکی دو سه سالی میتونه بمب بسازه، منتها اگه دستش باز باشه. دست جمهوری اسلامی باز نیست. درسته که برجام و در واقع به هم زده پروتکل الحاقی رو اجرا نمیکنه، اما موافقت های پادمانی رو اجرا میکنه و اونجا نظارت هست، مثلا انبارداری اورانیومش هنوز آژانس داره. خب یعنی که اینجوری نیست که هر جوری دلشون میخواد کار بکنن بدون اینکه آژانس با خبر بشه، و برای اینکه به پیانچونی کاری بکنن بعد از NPT خارج بشن و همین پروسیدور خروج از NPT خودش چند ماهی وقت لازم داره. از این لحاظ که این که مطرح میشه که به زودی در ظرف چند ماه آینده رژیم بمب میسازه درست نیست. شاید اینجا به این نکته هم اشاره بد نباشه، اون این که این واقعیت که آژانس اصرار داره که در مورد اون دو محلی که اثرات اورانیوم غنی شده توشون پیدا شده و اورانیوم فلزی، اصرار آژانس سر اونا این است که میدونید اونا داستانهای گذشته، یعنی 20 سال ازشون گذشته. اصرار آژانس اینه که بداند تا چه حد راجب ساختن خود بمب کار شده در جمهوری اسلامی. این نقطه نظره که اینقدر تأکید داره سر اون دو محل اقلا یا دو سه محلی که مورد مناقشه است با آژانس، که میخواد بداند. معلوم نیست که واقعا اسرائیل که بایگانی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برده تا چه حد بایگانی هسته‌ای تکمیل بوده. به عبارات دیگر آیا فقط موضوعات مربوط به غنی‌سازی و اینجور چیزها توش بوده یا اینه که مربوط به ساختن خود بمب است؟ اینو دقیق نمیدانیم، اما من گمانم اینه که احتمالاً کل بایگانی رو برده و اینی که اسرائیلی ها اقلا بخشای جدی امنیتیش خیلی عجله ندارن که باید اقدامی کرد که جلو جمهوری اسلامی رو گرفت. این دلالت بر این داره که میدانن که چندان پیشرفتی در قسمت ساختن بمب نداشتند. البته یه گمان زنی طرف من با فرض اینکه اسرائیل همه بایگانی هسته جمهوری اسلامی رو برده بوده باشد. من برای این عقیده هم که متاسفانه کشورمون مردم ایران هنوز در گروگان برنامه هسته جمهوری اسلامی به سر میبرند، رژیم جمهوری اسلامی هم به نظر نمیاد قصدی داشته باشد که ملت را از این گروگانی آزاد بکند. خطر این می رود که اگر که این کاری رو که الان می کنند و این تهدیدهایی که هم سرازی می کنه یا صالحی می کنه، اگر اینها رو واقعا به این ترتیب ادامه بدن، ممکنه به یک جنگ ویرانگر واقعا بیانجامد که امیدواریم چون این نشود. اسرائیلیا خب خطر میدانیم، خب اخطاری که به جمهوری اسلامی کردن در واقع با حملهشون به اصفهان اینه که خب اون نزدیکی تا اونجاها رو میتوانیم بزنیم، اما من بعید میدانم چون این کاری را بکنن. البته با توجه به جنایت هایی که در غزه می کنن دیگه شاید هم این خوشبینی از طرف من، اما این که بزنن مراکز هسته ایران رو یعنی باز شدنشون، یعنی که مواد هسته ای که توی اون مراکز وجود دارن اینا پخش بشن به اطراف، یعنی یک فاجعه زیست محیطی خیلی بزرگ. آیا برای
حیات
اسرائیل؟
معذرت میخوام، 2 دقیقه از وقت شما مونده.
آه بله، من هم الان
آقای خلف هم اومدن، خوش آمد میگم. از اینجا بعد رو دیگه من میذارم آقای خلف مدیریت بکنن جلسه رو. بفرمایید آقای بیات.
من هم جمله آخرم هم فقط بسته کلام از اصلا
با پوزش.
آها، گفتم که اسرائیلیا امیدواریم که به همچین کاری دست نزنن که به مراکز هسته ایران حمله بکنن که بلا زیست محیطی اثرات فاجعه آمیز تراز مدت داره و هم میتونم به جنگ طبیعتا بکشه، میتونه بقیه کشورها هم با خودش وارد کنه. امیدوارم که چنین نباشد. خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای بیات بزرگوار، سلام دارم خدمت همه حاضرین. معذرت میخوام که بنده گرفتار بودم، میتینگ انتخاباتی دیگه طبق معمول. سخنران بعدی ما آقای مهران مصطفوی، استاد دانشگاه پژوهشگر فیزیک و شیمی میباشم. آقای مصطفوی بفرمایید.
قبل از هر چیزی سلام دارم خدمت تک تک شما که در این برنامه هستید و کسانی که این برنامه رو میبینن، تک تک خانم ها و آقایان محترم، و ابراز خوشحالی میکنم از اینکه امشب با شما هستم. بالاخره یه مقدار مشکلات رو با کمک آقای قاسمی رفع کردیم و تونستیم در این برنامه شرکت بکنیم.
خیلی ممنون از شما.
در باره انتخابات همینطوری که آقای بیات گفتن خیلی اصلا راجبش حرف زدن فایده نداره، ولی من میخوام یک مسئله اساسی رو که زیاد بهش رسیدگی نشد در جریان انتخابات اینجا مطرح کنم، برای که بسیاری از مسائل حتی مسئله هسته‌ای هم به اون ربط داره، و اون مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای است. و از دید او حساس در این مسئله و موضوع همین حل مسئله جانشینی است. از این رو اگر شما به انتخابات مجلس خبرگان نگاه کنید، حالا مجلس و شورا رو میذاریم کنار، مجلس خبرگان رو نگاه بکنید، این خالص سازی که درش صورت گرفت واقعا این بار از همیشه شدیدتر بود و جالبتر بود. مثلا آقای صادق آملی لاریجانی که رئیس تشخیص مصلحت هست رد صلاحیت شد. شما دقت بفرمایید، طرف رئیس تشخیص مصلحت در جمهوری اسلامی ولی صلاحیت نداره که عضو مجلس خبرگان باشه. یا آقای روحانی که رئیس جمهور داره، دوران رئیس جمهوریش تازه تمام شده، رد صلاحیت میشه، که اخیرا هم یک نامه ای به خاطر این رد صلاحیتش یک نامه عمومی نوشته. یا اینکه آقای سید محمود علوی وزیر اطلاعات، چند دوره وزیر اطلاعات، یعنی تمام وزیر اطلاعات رو اولا رهبر منصوب میکنه در جمهوری اسلامی، یعنی ربطی به رئیس جمهور و این حرفا نداره، به مجلس ربط نداره، مستقیما زیر دست رهبر کار میکنه. پس میبینیم که این حالا اصول، حالا اون اصلاح طلب ها که اصلا کسی رو نداشتن، یک بود آقای رحامی بود که اونم رد صلاحیت شد، و یک خالص سازی عظیمی از افرادی که کوچکترین شخصیتی نداشته باشن، یعنی مثلا از خودشون مثل آقای روحانی، حالا آدم میتونه مخالف باشه، موافق باشه، ضدش باشه، ولی از خودش چیز داره، نظر داره. یا آقای صادق آملی لاریجانی که رئیس قوه قضاییه بوده، رئیس تشخیص مصلحته، ولی اینا رو همه رو کنار گذاشتم، برای اینکه بسیار بسیار میترسه از آینده جانشینی و اینکه کنترل تعیین جانشین از دستش خارج بشه. و خصوصا از دید من ایشون اصرار داره که پسرش در جانشینی نقش داشته باشه، حالا یا به تنهایی یا با یک عده‌ای دیگه نقش داشته باشه، برای اینکه در ذهنیتش همون کاری رو که خودشون با خانواده خمینی انجام دادن و بعد هم با خانواده رفسنجانی انجام دادن، یعنی مثلا کشتن احمد، کشتن خود رفسنجانی، زندان انداختن پسرها و دخترها، اینا همه رو آقای خامنه ای کرده و میدونه که اگر سرش رو بذاره زمین، خانوادهش کاملا در معرض تهدید بسیار جدی، حالا حتی اگر همین رژیم باقی بمونه. این است که این انتخابات مجلس خبرگان از این جهت بسیار اهمیت داشت که اینها چه شکلی میخوان به کدوم سمت سو برن، ولی بالاخره این مجلس خبرگان نقش داره در این انتخابات، باید از طریق اونا ابراز بشه، حتی اگر نقش نداشته باشه باید از طریق اونا ابراز بشه، و احتیاج داره که کسانی اونجا باشن که شخصیتی از خودش، کوچکترین شخصیتی از خودشون نداشته باشن. در این مجلس 88 عضو داره، 138 نفر کاندید شدن، یعنی در بسیاری از حوزه ها فقط یه نفر کاندید بوده، در برخی از حوزه ها هم که چند نفر کاندید بوده، اون دومی گفت، خودش علنا گفته من اومدم برای گرم شدن انتخابات، چند جا این رو اعلام کردن. خب این دیگه صحبت انتخابات و اینا دیگه اصلا معنی نمیده دیگه، یک انتصاب کامل، و به قول آقای روحانی شورای نگهبان که این رد صلاحیت ها رو میکنه، اعضای خودش رو انتخاب کرده که برن توی مجلس خبرگان. خب این از مسئله انتخابات. به نظرم بقیهش هم واقعا اینکه مجلس چه شکلی شد و این حرفا ارزشش رو اصلا نداره. مجلس، همین مجلسی هم که الان هست نقشی نداشته و این مجلس آینده هم نقشی نداره. اونچه که مسئله هسته‌ای مربوط میشه، من همیشه ابراز کردم این مسئله سیاست هسته‌ای ایران نقشش در کادر چه شکلی این رژیم رو تثبیت کرد باید درک کرد. و آقای بیات عزیز گفتن که برای تهدید به عنوان تهدید ازش استفاده میکنه. من میگم برای تهدید و تحبیب، یعنی بستگی داره که در چه وضعیتی باشه، در چه موقعیتی باشن، با چه کسانی مذاکره بکنن، و میتونه هم وسیله تهدید باشه گاهی و هم میتونه وسیله نزدیک شدن باشه و بگن ما کارامون انجام دادیم و شما بیاید نظارتاتون انجام بدید و این گونه مسائل. یعنی این سیاست هسته‌ای همینطوری که 15 سال تکرار میکنیم، شاید 20 سال تکرار میکنیم، اصلا کوچکترین نقشی در مسئله انرژی ایران نداره. برای که سیاست هسته‌ای ایران متمرکز شده بر مسئله غنی‌سازی، که این غنی‌سازی به هیچ دردی نمیخوره، برای اینکه غنی‌سازی برای سوخت راکتور درست کردنه بر زیر 5%ش، و ایران یک راکتور بیشتر نداره و اون راکتور هم روس‌ها سوختش رو تامین میکنن و اجازه نمیدن که ایران اونجا سوخت بذاره. ببینید فاجعه رو 20 سال کشور ما هست و نیستش بابت این تحریم ها و رانت ها و دزدی ها و فساد ها که همش به هم ربط داره و میزان به اصطلاح هزینه های بسیار بالایی که جامعه بابتش پرداخت میکنه برای هیچ. برای که تا حالا از این 15 ساله دارن غنی سازی میکنن، حتی از یک گرمش هم استفاده نکردن در داخل ایران و نمیتوانن بکنن. حالا همین اورانیوم هم البته اگه بخوان استفاده بکنن با چند ده میلیون دلار میشه اون سوخت و خرید در بازارهای معمول از طریق کمک های آشپز. ولی واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی از نیمه دوم سال 60 1360 از نیمه دومش از سال 64-65 شروع شد و تا سال 82 اینها به دنبال ساختن بمب بودند. آقای بیات عزیز، اسنادی که اسرائیل آورده در مورد ساختن بمب هم هست، حتی عکساش هم اسرائیل منتشر کرد و حتی محلهایی که باید تست انفجار انجام بشه در داخل ایران، در کویر نزدیک مرز افغانستان، اینها توی سندها هست. اون چاشنی که نیاز هست برای بمب و فلزی که فلز اورانیوم، همه اینها توی اسناد هست و یه حدود 20 تا از اون اسناد منتشر شده. من شخصا عکسشون دیدم. ولی یکی از جامعه های آکادمیک آمریکا که الان تو ذهنم نیست کدومش، رفتن خود اسرائیل و تمام این اسناد رو بررسی کردن و در اونجا همونا یه چیز خیلی جالبی گفتن. گفتن چه شکلیه در کشف، ما وقتی این اسناد رو مطالعه کردیم در کشوری که نه اورانیوم غنی شده داره نه پلوتونیوم داره، یعنی هیچی نداره هنوز وسایل لازم، مواد لازم برای ساختن بمب، اینها دارن نقشه چگونه بمب درست کردن و کجا بمب رو آزمایش کردن و غیره رو به اصطلاح بهش پرداختن. همین آقای فخری زاده که مسئول این پروژه بود، پروژه اماد، که اسرائیلی ها اونو ترورش کردن چند سال پیش. پس بین سالهای بین نیمه دهه 65 تا 82 اینها واقعا داشتن، علتش هم این بود که سندم درباره این خیلی زیاده. یکی از سنداش که همین نامه‌ای که فرمانده های سپاه به خمینی نوشتن در دوران جنگ که ما چیز نداریم، وسیله نداریم برای جنگ ادامه بدیم، اگر میخواید در جنگ پیروز بشیم باید اینقدر هواپیما، اینقدر تانک و اینقدر اسلحه لیزری و اسلحه اتمی داشته باشیم. این توی اون نامه رسما هست، یعنی اگر توی ذهنیتشون نبود اصلا مطرح نمیکردن. آقای ولایتی وزیر خارجه دهه 60 در خاطراتش که الان حذفش کردن، ولی من یادداشت برداشتم از اون خاطراتش، میگه اولین سانتریفیوژی که اومد توی ایران از طریق پاکستان توی چمدان دیپلماتیک، یعنی قطعاتش توی چمدان دیپلماتیک آقای ولایتی بود و افتخار میکرد که این شکلی این سانتریفیوژ ها رو آورده در ایران. خب ماجرا لو رفت، یک مقدار مدیریت اینها مدیریت هیئتیه دیگه، یه یا علی بگو یه بم میسازیم، یعنی فکر میکنه که مثلا با این گونه مدیریت میتونه یک همچین پروژه بسیار مهمی رو از چشم جهان، اونم جهانی که جمهوری اسلامی رو زیر نظاره خودش قرار داده، میتونه موفق بشه. موفق نشدن، پروژه رو رفته. همینطوری که به درستی آقای بیات گفتند، در اون دو محل که میانه هست و اسمش یادم رفت، اون یکی محل، در اون دو محل که قبلا ماجرا مال همون زمان قبل از سال 82 آژانس پیدا کرده، این از روی اسنادی که همین اسرائیلی‌ها بهش دادن آژانس پیدا کرده و فشارم میاره، به خاطری که به ایران میدونن هم دیگه وجود نداره، ولی میخوان فشار به ایران بیارن که یا اقرار کنه یا اینکه به عنوان یک اهرم فشار روی ایران این رو قرار بدن. و ایران هم تقریبا 5-6 ساله میگه من اسناد و در اختیارتون، توضیحات رو در اختیارتون قرار میدم. آقای گروسی هم چند بار رفته ایران و برگشته، پارسال رفت و یه قرارداد یا بیانیه هم با هم امضا کردن که به اصطلاح اون اطلاعات لازم رو بده که تا به امروز ندادن. بعد چون تمام اینا بازی سیاسی است، یعنی برای ثبات خودش میخواد از این وسیله استفاده بکنه، خیلی پارامترها در میون میاد. یکی از این پارامترها همین انتخابات آمریکاست. من گمان نمی کنم که کوچکترین تغییری در سیاست خارجی، در سیاست هسته ایران تا انتخابات آمریکا صورت بگیری، برای که به هیچ وجه حاضر جمهوری اسلامی نمیاد به اصطلاح تخم مرغاشو بذاره توی سبد آقای بایدن که مثلا آقای بایدن بتونه ازش استفاده بکنه. اگر ببینه که میتواند عملی بکنه که یکی از دو کاندید انتخاب بشن، مثل همون کاری که در گروگان گیری کرد، اینها رفته بودن با هم معامله کرده بودن افراد حزب جمهوری اسلامی و به اصطلاح یاران آقای ریگان که هنوز ریاست جمهوری نشده بود، قراردادشون خیلی ساده بود: شما گروگان ها رو آزاد نکنید، بلکه اگه آزاد بکنید کارتر رئیس جمهور میشه، در عوض ما با شما همراهی میکنیم و بهتون هم اسلحه میدیم. کارتر انتخاب نشد، بلکه گروگان ها آزاد نشدن. گروگان ها درست لحظه ثانیه آزاد شدن که آقای ریگان داشت قسم میخورد که به انجیل که ریاست جمهوریشو آغاز بکنه، و کارتر گذاشتن کنار و اسلحه های اسرائیل وارد ایران شد که ماجرا به اکتور سورپرایز معروف شد و بعدش هم به ایران گیت و همین جریاناتی که احتمالاً اطلاع داره. حالا ممکنه به همچین کارهای دست بزنه جمهوری اسلامی، یعنی مثلا چند هفته قبل از انتخابات اگر ببینه کاری که میتونه بکنه تاثیرگذار هست، میتونه معامله بکنه. این چیزها امکانش کم نیست. ولی مسئله بوم، آقای بیات کاملا باشون موافقم، توضیحاتشون کاملا درسته. بمب چیزی نیستش که بشه جمهوری اسلامی فردا اونه داشته باشه. بله، اورانیوم 3 هفته دیگه برای 3 تا بمب داره. اورانیوم 90% غنی شده داره، ولی همینطور که گفته شد اون اورانیوم باید تبدیل به فلز بشه، چاشنی های انفجاری باید درست بشه. بعد یک مسئله دیگه، اینها باید آزمایش بشه. یعنی اینجوری نیستش که هیچ کشوری نمیتونه بدون که کوچکترین آزمایشی بکنه بمب رو سوار موشک کنه بفرسته. همه کشورها یا تو اقیانوس ها مثل فرانسه آزمایش هاشون رو کردن. البته فرانسه توی صحرای الجزایر هم اولین آزمایشش رو انجام داد، یا کشورهایی مثل آمریکا که توی صحرا بارها آزمایش کردن، یا روی مردم ژاپن آزمایش کردن بمب اورانیومی و بمب پلوتونیومیشون، یا اینکه بالاخره ایران هم جمهوری اسلامی توی اون نقشه هایی که بیرون اومده در کویر در نزدیکی مرز افغانستان میخواسته این کار رو انجام بده. خب آیا میتونه بره به سمت سوی کره شمالی شدن؟ یعنی این همینطوری که آقای بیات گفتن باید از به اصطلاح آژانس بیاد بیرون، برای که دیگه معنی نمیده. آژانس اصلا برای اینه که کسی صاحب بمب نشه، ولی یه کشوری که میگه من میخوام صاحب بمب بشم دیگه نظارت و اینا همش تمام میشه، مثل کره شمالی میشه. ببینید کشورهایی هستن که نیستن، اسرائیل 200 تا بمب داره حداقل و جزو آژانس هم نیست، ایران هم میتونه بگه من اومدم بیرون. ولی سوال اساسی اصلا اینه که آیا بمب بازدارنده است؟ پاسخ من منفی. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میاد راجع به بمب حرف میزنه و اینکه ممکنه ما سیاستمون رو تغییر بدیم، این برای مشتریاش این حرفا رو میزنه، یعنی برای افکار عمومی کسانی که جمهوری اسلامی رو یک نظام مقتدر در مقابل اسرائیل میدونن و خوشحال میشن که یک کشور به اصطلاح مقتدر باشه، و جمهوری اسلامی اینو میدونه و این حرفا رو برای اونا میزنه. ولی اصلا بمب اگر بازدارندگی داشت، خب اسرائیل که حماس بهش حمله کرد از بمب میتونه استفاده کنه؟ نه نمیتونه. دیوونه های هستن که میگن از بمب استفاده کن. یکی از سناتورهای امریکایی این حرف رو زده، قبلش هم یکی از وزیرهای دیوونه خودشون این حرف رو زده بود. ولی خب از این دیوونه ها بگذریم، نه قابل استفاده نیست. جمهوری اسلامی فرض کنید 5 تا بمب هم درست کرد، فرض کنید موشکش هم داشت، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بفرسته تو اسرائیل که 200 تا بمب داره؟ ژاک شیراک اون موقع که رئیس جمهور بود میگفت، گفت توی سخنرانیش که همه بهش ایراد گرفتن، مسئولان امنیتی فرانسه، گفتش که هنوز موشک از فضای ایران بیرون نیامده تهران کنفگکون خواهد شد. میدونید اینجوری نیستش که بله من بمبم درست میکنم و مسئله تمام، رژیمم هم تثبیت شده. نه با این چیزا رژیم ها تثبیت نمیشن. ما که در این جمع هستیم میدونیم که هیچ بازدارندگی نمیتونه جای اینکه یک نظامی بر ملت خودش استوار باشه رو بگیره. این شرط به اصطلاح اساسی است و بدون این شرط بازدارندگی وجود نداره. خب اون چه که من فکر میکنم ما باید دربارش کار بکنیم، تلاش بکنیم، روشنگری بکنیم، همینه که این داستان بمب یک توهمه، اینا همش بازیه، سیاست هسته‌ای همش بازیه. اینا 20 ساله دارن کشور ما گروگانگیری بوده، بعد جنگ با عراق بوده 8 سال، بعد یه مدت نداشتیم عملیات تروریستی و اینا این ور اون ور بوده، و بعد الان 20 ساله توی بحران هسته‌ای هست. این رو باید خلسلاش کرد، این رژیم رو، یعنی باید توضیح داد که این هیچ ارزشی نداره، نه ارزش بازدارن، نه ارزش اقتصادی داره که اصلا نداره، همینطور که بارها توضیح داده شده به هیچ کاری نمیاد، و نه ارزش نظامی داره، اقتداری نمیاره، بازدارندگی نمیاره، و ایران باید کشور صلح و آزادی باشه با یک دولت که استوار بر ملتش باشه. در اون موقع ایران اقتدار پیدا میکنه و بازدارندگی پیدا میکنه. امیدوارم خستتون نکرده باشم. وقت من تمام شده، صحبت هم قطع میکنم.
با سپاس از شما آقای مصطفی.